روایت کتاب بر اساس کتاب پادرمیانی نوشته محبوب زارع نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده راوی امیر زنده‌دلان بازیگران آسیه گرجی امیر زنده‌دلان صدا بردار ابوالفضل بیرامی به نام خدای بزرگ دوستان عزیز سلام روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید در برنامه قبل روایت کتاب شیدا به پایان رسید از برنامه امروز گزیده ای از کتاب پادرمیانی در 12 قسمت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه این کتابو خانم محبوبه زارع نوشته و انتشارات مسجد مقدس جمکران در 123 صفحه منتشر کرده روایت کتاب اقتباسی روایی نمایشی از این کتابه لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب پادرمیانی رو بشنوید شب بود ماه تو آسمون نورافشانی میکرد طلبه جوان توی حجره خوابیده بود و در عالم رویا سیر میکرد خواب لیلی رو میدید کمی که گذشت نفس زنان از خواب پرید تو رخت خواب نشست و خیره شد به ترک های دیوار حجره بعد نفس بلندی کشید و با خودش گفت این چه خوابی بود که من دیدم لیلی در حجره من چه میکرد چرا وقتی سرفه های خونین مرا دید با لبخندی تلخ رویش رو از من برگرداند طلبه جوان عالم بود و تعبیر خواب میدونست زنهای نجف به تعبیرهای اون ایمان داشتن کمی که گذشت زیر لب گفت آه لیلی باید خودم را آماده کنم برای دست ردی که امروز به سینه سوخته و عاشق من میزنی طلبه جوان با این فکر بلند شد عبای کرباسش و روشونش انداخت و با موهای پریشان از حجره بیرون رفت اون همینطور که سرفه میکرد از دالان کاهگلی مدرسه بیرون رفت و تا بازار نجف دوید میدوید و اشک میریخت به بازار که رسید به دیوار تکیه داد و زل زد به آسمون و گفت خدایا این چه افسونیست که دارد من را از پادر میابرد چرا همه فکر و خیالم لیلی شده نکند بعد از عمری عبادت ایمانم برباد رفته باشد طلبه جوان با این فکر به یاد ظهر عاشورا و حفل پیرمرد روشن ضمیر افتاد. یادم است در آن ظهر عاشورا و در حرم حضرت عباس آن پیرمرد روشن ضمیر به من نزدیک شد و گفت تا در این بازار مکار عشق را با گوشت و پوست و استخوانت نفهمی به تو اجازه دیدار نمی دهند. آن روز میان سینه زدنها و روزخانیها نفهمیدم آن پیرمرد اهل دل از کجا آمد و کجا رفت. نفهمیدم چرا نسخه درد مرا آنگونه پیچید و همه چیز را به بازار مکاره و عشق ربط داد طلبه جوان به لکه تاریک دور ما خیره شد و زیر لب گفت نکند بازار مکاره عشق من به لیلی است و من باید از او بگریزم اگر اینطور است بس چرا نمیتوانم از روزی که استادم و چند تن از علمای نجف واسطه ازدواج من و لیلی شدند حالم دگرگون شده است پدر لیلی یک هفته مهلت خواسته است تا درباره من تحقیق کند و ساعتی دیگر که سپیده بزند روز موعود فرا می‌رسد. طلبه جوان به یاد روزی افتاد که لیلی رو توی بازار نجف دیده و شیفته وقار و متانت اون شده بود. اون با این فکر به دیوار حجره پارچه فروشی تکیه داد و زیر لب گفت آن روز همین جا لیلی را دیدم. کنار حجره پارچه فروشی ایستاده بودم که بی اختیار چشمم به او افتاد. لیلی ایستاده بود و سر به زیر با پیرمرد پارچه فروش سخن می گفت. قبل از اینکه شیفته جمالش شوم، شیفته متانت و وقارش شدم. طلبه جوان نفس بلندی کشید و ادامه داد. آن روز پرسجو کردم و خانه آن دختر محجوب و با وقار را یافتم. پس از آن به سراغ استادم رفتم و از او خواستم به خانه لیلی برود و او را برایم خواستگاری کند. ساعتی دیگر که سپیده بزند روز موعود است، روزی که پدر لیلی باید پاسخ خواستگاری مرا بدهد. با این خوابی که دیدم تردید ندارم پاسخش منفی است.
طلبه جوان تو حال خودش بود که صدای اذان از گلدسته های حرم حضرت علی بلند شد. طلبه جوان به آسمون نگاه کرد و گفت:
خدایا امروز عشق را نشانم بده.
چند هفته از جواب رد پدر لیلی گذشته بود. یه شب لیلی تو اتاق نشسته بود که مادرش کنارش نشست و گفت:
خواستگاری که قرار است امشب به خواستگاریت بیاید تاجر سنگ عقیق و یشم است و پدرش ثروت بسیاری دارد. کم کمش این است که خیال پدرت از آینده تو راحت است. هر پدر و مادری خوشبختی دخترشان را می‌خواهند. لیلی جان، دیگر بهانه بس است، این یکی را نمیتوانی رد کنی.
چند هفته بود که لیلی هر خواستگاری را رد کرده و اون شب قرار بود پسر تاجری به خواستگاریش بیاد.
خوب گوش کن ببین چه میگویم لیلی جان. پدرت آدم سختگیری است، با این حال قبول کرده که این جوان تاجر امشب به خواستگاریت بیاید. نکند باز گره به ابرویت بیاندازی و جواب رد بدهی.
لیلی سرش رو پایین انداخت و گفت:
مادر جان، مگر خودتان همیشه نمیگویید زندگی فقط مهر است؟ دست خودم نیست مادر، مهر هیچ مردی به دلم نمی نشیند.
مادر اخم کرد و گفت:
از این بهانه ها دست بردار لیلی جان، اینقدر خواستگاران خوب را رد کردی تا کسی مثل آن طلبه فقیر و بیمار به خودش اجازه داد و در خانه ما را کوبید.
لیلی با شنیدن حرف مادرش بیاد چند هفته قبل افتاد، بیاد وقتی که طلبه جوان همراه استادش و چند نفر از علمای نجف به خواستگاریش اومده بود. لیلی تو فکر بود که دوباره صدای مادرش رو شنید.
ببین لیلی جان، مردها متکبر و خودخواهند، آنقدر خودخواه که به خودشان جرأت میدهند با بیماری لاعلاج و فقر در خانه با وقارترین و زیباترین دختر نجف را بکوبند و خواستگارش شوند. مگر آن طلبه جوان فقیر و بیمار همین کار را نکرد؟
لیلی ساکت بود و حرفی نمی زد. مادر نفس بلندی کشید و ادامه داد:
از من نرنج لیلی جانم، میدانم نباید تو را ملامت کنم. حق داری مهر مردی را به دلت راه ندهی. من هم اگر جای تو بودم و می دیدم چنین آدم آس و پاس و آسمان جولی به خواستگاریم آمده است، از همه مردها بدم می آمد. اما تو دختر لایقی هستی. هیچ کس به اندازه این پسر تاجری که قرار است امشب به خواستگاریت بیاید برازنده نیست.
مادر لباسی که تو دستش بود و روبروی لیلی گرفت و ادامه داد:
گلدوزیش بی نظیر است، امشب همین را بپوش.
لیلی حرفی نزد. مادر با خوشحالی گفت:
دوست دارم صدای کل کشیدن زنان قوم و خویش را در مراسم عروسیت بشنوم. امشب امیدم را ناامید نکن لیلی جان. مدتیست زنهای عرب قصه خواستگاری آن طلبه فقیر و بیمار را مایه تمسخر ما کردند. اگر خواستگار امشب را قبول کنی مشت محکمی می شود بر دهان همه کسانی که ما را مسخره می کنند. این جوانی که امشب به خواستگاریت می آید سر تا پایت را طلا می گیرد و در بهترین جای نجف برایت کاخ می سازد. آن وقت زنان عرب از حسادت گوشه لبهای خود را می جوند.
لیلی بلند شد و کنار شمع‌دنیایی لب تاخچه ایستاد. بعد از بین گلای زرد رنگ پرده به بیرون نگاه کرد و چشمش افتاد به تنه نخلی که چند هفته پیش طلبه جوان زیر اون ایستاده بود. اون روز هیچ کس فکر نمیکرد که چند نفر از علمای نجف با اون همه جلال و احترام واسطه بشن و برن خواستگاری لیلی، اونم برای طلبه فقیر و بیمار. بعد از اون بین دختران خویشاوند لیلی قصه خواستگاری طلبه جوان شده بود شوخی دخترانه و وسیله‌ای برای تفریح اونا. لیلی سرش پایین و تو فکر بود که مادرش سر اونو بالا برد. بعد تو چشمای لیلی خیره شد و گفت:
به من نگاه کن لیلی، چروکای صورتم را ببین. من همه عمرم را پای شوهر و بچه هایم گذاشتم. خوشبختی تو را میخواهم مادر. هر دختری باید به خانه مردی برود، حال یکی به زور و اجبار میرود، یکی با عشق. تو سعی کن درست تصمیم بگیری و به خانه کسی بروی که خوشبختت کند. این پسر تاجر شوهر خوبی برای تو می شود و پدر قدرتمندی برای بچه هایت.
لیلی برخلاف دختران دیگه دنبال شوهر ثروتمند نبود، بلکه شوهری می خواست که ایمان و صفای باطن داشته باشه، شوهری که در کنارش به مودتی برسه که قرآن بشارت داده. طلبه ی جوان به دیوار صحن حرم امام علی علیه السلام تکیه داده بود. دوروبرش چند طلبه نشسته بودن و مباحثه می کردن.
من میگویم خبر واحد نمیتواند حجیت داشته باشد. دلیل آن هم برمیگردد به آیه قرآن که زن را رد کرده.
اما سیره عقلا این است و آنان همیشه به خبر واحد اعتنا میکنند. مثلا همین الان اگر کسی بگوید عبا فروشی پشت این صحن آتش گرفته و شعله هایش دارد به اینجا میرسد، همه ما از رواق برمیخیزیم و میرویم تا آتش را خاموش کنیم. مگر غیر از این است برادر؟
ولی قرآن عمل به زن را منع می کند. خبر واحد چیزی بیشتر از زن نیست و هرگز یقین نمی آورد. نظر شما چیست جناب حسین آل رحیم؟
حسین حرفی نزد. جسمش تو صحن بود و فکرش جای دیگه ای سیر می کرد. اون تو فکر بود که دستی رو شونش خورد.
کجایی برادر؟ جسمت میان جمع و دلت جای دیگر است.
حسین به سرفه افتاد و با خودش گفت:
کسی از دل شکسته من خبر ندارد و نمیداند هفته هاست جواب منفی پدر لیلی مرا از پای در آورده است.
حسین آل رحیم تو فکر بود که صدای مردی میان سال بلند شد:
شما که عالم دین هستید بگویید بدانم کدامتان میتوانید شفای بچه را از علی بگیرید.
طلبه ها به مرد میان سالی نگاه کردند که از زاویه راست رواق اونا رو مخاطب قرار داده بود و با صدای بلند حرف می زد. مرد که بچه بیهوشی رو دستش بود با عجله جلو رفت و بعد بچه رو به سمت طلبه ها گرفت و بریده بریده و نفس‌زنان گفت:
شما درس دین می خوانید تا گره از کار مردم باز کنید. این بچه از دیشب چشم باز نکرده، مادرش شده مانند اسپند روی آتش. تا وقتی این بچه بیدار نشود من از حرم بیرون نمی روم.
شیخ فسوق بچه را از روی دستای مرد برداشت، بعد با دهن نیمه باز به دوستاش نگاه کرد و زیر لب و طوری که پدر بچه نشنوه گفت:
بدنش درده، ظاهراً مرده است.
پدر پسر بچه که حرف شیخ فسوق را شنیده بود به دیوار صحن تکیه داد و با ناله گفت:
نتوانستم به مادرش بگویم که مار نیشش زده، خیال میکرد تب معمولی کرده. شما که شیعه هستید به آقایتان بگویید پسرم را به من برگردانند.
شیخ فسوق رو به پدر بچه کرد و گفت:
برادر، گاهی باید به مقدرات راضی شد، کار از کار گذشته، این طفل.
پدر پسر بچه حرف شیخ فسوق رو قطع کرد و گفت:
میدانم، من هم طفلم را نیاوردم که شما شفایش دهید، از امامتان بخواهید این کار را بکند. این طفل باید با پای خودش از حرم بیرون برود، وگرنه انقدر اینجا نگهش میدارم تا استخوانهایش بپوسد.
با شنیدن این حرف حسین آل رحیم به سرفه افتاد و تو فکر رفت.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پادرمیانی، خدا نگهدار.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
یا قاضی الحاجه.
در مقابل حوادث گوناگون فرق نمی کنه، چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم.
یا قاضی الحاجه.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عقد المکاره و یبتغ بهی حد الشدائد، این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
یا قاضی الحاجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتأ به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الی روح الفرج.
ای کسی که گره هر سختی به دست تو گشوده شود و ای که تندی شدائد به عنایتت می چکند، ای که راه بیرون شدن از تنگی و رفتن به سوی آسایش از تو خواسته شود.
ذلت لقدرتک الصعاب و تسببت بلطفک الاسباب و جرا بقدرتک القضاء و مضت على ارادتک الاشیاء.
دشواری ها به لطف تو آسان گردد و وسائل زندگی و اسباب حیات به رحمت تو فراهم آید و قضا به قدرتت جریان گیرد و همه چیز به اراده تو روان شود.
فهی بمشیتک دون قولک مؤتمره و به ارادتک دون نهیک منزجره.
تنها به خواست تو بی آن که فرماندهی همه چیز فرمان بره و هر چیز محض ارادت بی آن که نهی کنی از کار بیستد.
انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات لا يندفع منها الا ما دفعت ولا ينكشف منها الا ما كشفت.
در تمام دشواری ها تو را میخوانند و در بلیات و گرفتاری ها به تو پناه جویند، غیر از بلایی که تو دفع کنی بلایی برطرف نگردد و گرهی نگشاید مگر تو اش بگشایی.
و قد نزل بی یا رب ما قد تکعدنی ثقلوح و علم بی ما قد بهضنی حملوح.
الهی بلایی بر من فرود آمده که سختی و ثقل آن مرا در هم شکسته و گرفتاری هایی بر من حمله ور شده که تحملش برای من دشوار است.
و به قدرتک اوردته علی و به سلطانک وجهته علی فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت.
و آن را تو از باب قدرتت بر من وارد کرده ای و به اقتدار خود متوجه من نموده ای. اله من، چیزی را که تو آورده ای کسی نبرد و آنچه تو فرستاده ای دیگری باز نگرداند.
ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسر ولا ناصر لمن خذلت.
و بسته تو را کسی نگشاید و چیزی را که تو بگشایی دیگری نبندد. آنچه را تو دشوار نموده ای کسی آسان نکند و آن را که تو ذلیل کرده ای یاوری نباشد.
فصل علی محمد و آله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت.
پس بر محمد و آلش درود فرست و به رحمتت الها در آسایش را به رویم باز کن و به قدرتت سولت سلطان غم را در میدان حیات من بشکن و مرا در موردی که از آن شکوه دارم به عنایت و احسانت کامیاب کن و به درخواست من شیرینی اجابت بچشان.
و هب لی من لدنک رحمتا و فرجا هنیئا و اجعل لی من عندک مخرجان وحیا.
و از سوی خودت رحمت و گشایشی دلخواه نصیبم فرما و برای نجات و خلاصی سریع از گرفتاری ها مقرر کن.
ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعاهد فروضک واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما.
و مرا به خاطر چیرگی غم از رعایت واجبات و به کار بستن مستحبات خود باز مدار، چرا که من به سبب آنچه به سرم آمده بیتاب و توان شده و قلبم از تحمل آنچه در زندگیم رخ نموده لبریز از اندوه گشته.
و انت القادر على کشف ما منیت به و دفع ما وقعت فیه.
و تو به رفع گرفتاری هایم و دفع آنچه در آن افتاد ان توانایی.
فافعل بی ذالک و ان لم استوجبه منک یا ذا العرش عظیم.
پس قدرتت را درباری من به کار بر، گرچه از جانب تو مستحقان نیستم ای صاحب عرش عظیم.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا،
مکتب اهل بیت حقایقی دارد، مطالبی دارد که امروز دنیای اسلام به اینها نیازمند است. همین صحیفه مبارکه سجادیه را که به مناسبت ولادت این بزرگوار جا دارد توجه بیشتری و اهتمام بیشتری به این کتاب بسیار عزیز بشود، همین رو کسی نگاه کند یک خلاصه ای اظهاره ای از تفکرات اهل بیت علیهم السلام در این کتاب گنجانده شده است. در صحیفه سجادیه ایمان عمیق، عرفان واضح و دور از ابهام، توجه کامل به مبدأ عظمت و معبود و ذات اقدس الهی، اهتمام به امور مردم، امور مسلمین، امور آحاد مردمی که با انسان مرتبطند، اهمیت به افتخارات اسلامی و صدر اسلام، همه این مفاهیم در صحیفه سجادیه موج میزند. کتاب زندگی عارفانه و عاشقانه و عاقلانه و خردمندانه است، مجموعه ای از اینهاست و دریای مواج روایات اهل بیت علیهم السلام هم از طرف دیگر. این چیزهایی است که امروز دنیای اسلام به اینها نیازمند است. ما اگر بر محور نام مبارک اهل بیت اجتماع میکنیم، برای این نیست که یک دیواری دور خودمون بکشیم که ما رو از بقیه مسلمین جدا کنه، بلکه به عکس، برای این است که افقهای جدیدی را در مقابل چشم متفکرین اسلامی باز کنیم، پنجره های جدید رو بگشاییم، حقایق جدیدی رو ببینند. این رسالت و مسئولیت ماست. در درجه اول طبعا خود پیروان اهل بیت باید اقرار و اعتراف به این هویت والا بکنن، خودشون این گوهر گرانبهایی که در دستشون هست این رو بشناسن تا بعد بتوانن اون رو عرضه کنن، این جرأت رو پیدا کنن که در بازار متاع‌های گوناگون این گوهر گرانبها رو در معرض قرار بدن، در برابر چشم دیگران قرار بدن.
نور چشم مومن این آمد، زین العابدین آمد، سر سجاد گلباران شد و عالم شد شاد، آمد دوباره موسم میلاد سجاد. ای قبلگاه عالم مولا علی ابن الحسین مولانا.